ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. جنگنده‌های بریتانیایی تأسیسات نفتی داعش را بمباران کردند. نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن میگویند شهر جعار را از القاعده بازپس گرفتند. هویت دو عامل تیراندازی در کالیفرنیا اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در نخستین ساعت بامداد امروز 4 جنگنده تورنیدوی بریتانیا با پرواز از پایگاهی در قبرس تأسیسات نفتی تصرف شده توسط داعش را بمباران کردند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا این حملات را ضربه‌ای واقعی به منابع نفت و درآمد گروه دولت اسلامی یا داعش توصیف کرد. این حمله تنها ساعتی پس از توافق پارلمان بریتانیا با مشارکت آن کشور در حملات هوایی علیه داعش انجام گرفت. مایکل فالون امروز اعلام کرد که شمار جنگنده‌های بریتانیایی در قبرس از 6 فروند به 14 فروند افزایش می‌یابد. نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن می‌گویند شهر جعار واقع در جنوب یمن را از القاعده بازپس گرفتند. القاعده دیروز این شهر و شهر زنجبار را اشغال کرده بود. یکی از نزدیکان منصور هادی به خبرگزاری آلمان گفت افراد القاعده کاملا از جعار عقب نشینی کردند و هدف بعدی بازپس گرفتن زنجبار است. زنجبار شهری بندری در جنوب عدن و مرکز استان آبیان است. القاعده یمن با بهره‌گیری از جنگ میان حوثی‌ها و حکومت منصور هادی به گسترش نفوذ خود در یمن پرداخته و شهر مکلا مرکز استان حضرموت را از ماه آوریل گذشته به اشغال درآورده است. پلیس کالیفرنیا هویت دو عامل تیراندازی در سان برناردینو را اعلام کرده است. این تیراندازی روز گذشته در یک مرکز خدمات اجتماعی روی داد و به گفته پلیس دست کم 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. محمد زرقامی از رادیو فردا که تحولات درباره این واقعه را پیگیری کرده همراه ماست. آقای زرقامی، چه جزئیات تازه‌ای در دست است؟
همونطور که بکتاشان اشاره کردی، هویت مهاجمان از طرف پلیس شناسایی شده. اونطوری که عنوان شده، مهاجمان دو فرد بودند، یک زن و شوهر به اسم سید رضوان فاروق 28 ساله و تشفین مالک 27 ساله که آقای فاروق در همون مرکزی که مورد حمله قرار گرفته فعالیت می‌کرده، به عنوان متخصص بهداشت محیط در اونجا فعال بوده و متولد اصالتاً آمریکا بوده، ولی در اصل اصالتاً از پاکستان بوده، یعنی اصل و نسبش از پاکستان بودن. اینطوری که گفته شده، آقای رضوان حدود اوایل امسال به عربستان سعودی سفر کرده بوده و پس از بازگشت با همسرش یعنی تشفین مالک به آمریکا بازگشته بودن. پلیس هنوز داره تحقیقات میکنه، یعنی مشخص برای پلیس هم نیست که آیا انگیزه های تروریستی بوده و یا اینکه این فرد ناراضی بوده از محیط کارش و دست به چنین کاری زده. اما اون چیزی که مشخصه، حوالی ظهر چهارشنبه این اتفاق میفته، زمانی که یک مهمانی در جریان بوده در اون مرکز معلولان در کالیفرنیای آمریکا و تشفین مالک و رضوان فاروق در اصل لباس‌هاشون رو عوض می‌کنن و با لباس‌های رزمی و مسلح میان و میشه گفت که تقریبا اون چیزی که پلیس عنوان کرده از طریق شاهدان عینی 5 دقیقه طول می‌کشه که به رگبار می‌بندن. همونطوری که اشاره هم تو کردی، در این ماجرا 14 نفر کشته میشن که البته خود این دو نفر هم پیش از طلوع آفتاب با توسط پلیس از پای در میان و میشه گفت که 16 نفر کشته شدند اگر دو مظنون به این حمله رو هم در نظر بگیریم و 17 نفر هم زخمی شدند. چیز دیگه ای هم که بوده، خب به صحبت‌هایی شده با در از نزدیکان این افراد، کسانی که باهاشون در محل کار همکار بودن، اونها عنوان کردند که چیز خاصی از این افراد ندیدن، هرچند که رضوان فاروق یک فردی بوده که خودش رو وقف دینش میکرده، اما هیچ وقت در مورد دین صحبت نمیکرده، هیچ وقت نظرات تندی ازش دیده نشده در خصوص مسائل اسلامی یا سیاسی. اما از میشه گفت ماها قبل گویا اقدام کرده بوده به بلند کردن ریشهای خودش فاروق رضوان.
و همونطور که محمد زرقامی اشاره کرد، تحقیقات در این خصوص ادامه داره و در بخش‌های آینده
یک مسئله رو هم
شما را در جریان تحولات جدید این واقعه نیز خواهیم گذاشت.
یک مسئله رو فقط من بگم که فراموش کردم، که اون هم واکنش بوده به این قضیه، که اولین واکنش از سوی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اومده که ابراز همدردی کرده با وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و همچنین با در اصل مردم آمریکا،
و واکنشی هم که داشته این واقع از آن سوی آبهای آتلانتیک از روسیه که محمد زرقامی از رادیو فردا به اون اشاره داشت.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی، در باره پرونده PMD یا ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران سرانجام روز چهارشنبه دیروز منتشر شد. این گزارش مهره تأییدی بر فعالیت‌های هماهنگ اما محدود جمهوری اسلامی برای آنچه است که گفته می‌شود ساخت وسیله‌های انفجاری هسته‌ای تا سال 2003 میلادی بوده است. بنیامین صدر در گزارش خود به جزئیات گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای و احتمالاً نظامی جمهوری اسلامی می‌پردازد.
پس از گذشت یک دهه از سرآغاز مناقشه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، بالاخره گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شد. آنچنان که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش کرده، جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 2003 میلادی طیف وسیعی از فعالیت‌های هماهنگ و محدود را برای ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای انجام داده، اما این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان سنجی و علمی فراتر نرفته است. آنچنان که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش داده، بخشی از این فعالیت‌ها تا سال 2009 میلادی هم ادامه داشته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در عین حال در گزارش خود تایید کرده که پس از سال 2009 نشانه معتبری از انجام فعالیت‌های مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای در ایران پیدا نشده است. کلسی پورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن آمریکا، میگوید که انتشار گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نکته شگفت‌انگیزی ندارد، اما گامی به جلوست.
Well, the IAEA IAEA's report is not surprising.
گزارش آژانس نکته شگفت‌انگیزی نداره. جامعه بین الملل مدت هاست که بر این فرض بوده که ایران فعالیت هایی را در رابطه با تولید سلاح اتمی پیش از سال 2003 میلادی انجام داده باشه. اما انتشار این گزارش قدمی بسیار حساس به پیشه و به نظرم احتمالاً شورای حکام به آژانس این وظیفه را خواهد داد که به نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و به تضمین دادن در زمینه اینکه هیچ اقدام خلافی انجام داده نشده و این برنامه کاملاً صلح‌آمیزه ادامه بده. اما این مسلماً قدمی بسیار مهم به پیش است.
پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، عباس عراقچی، یکی از گفتگو کنندگان ارشد هسته‌ای ایران و رئیس ستاد پیگیری برجام، گفت که موضوع فعالیت‌های گذشته هسته‌ای نظامی ایران دیگر پشت سر گذاشته شده و اکنون نوبت کشورهای عضو 5 به علاوه 1 است که این موضوع را به گفته او در شورای حکام ببندند. به گفته آقای عراقچی، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است در 2 هفته قطعنامه‌ای را با هدف بستن پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه کنند. از دیگر سو و بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره پرونده فعالیت‌های گذشته هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایالات متحده هم از آمادگی خود برای برداشتن گام بعدی در اجرای توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. روز چهارشنبه مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که گزارش نهایی آژانس تایید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی با محققان آژانس درباره گذشته فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی خود همکاری کرده است. با این اوصاف، آیا رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خیلی زود عادی خواهد شد؟ کلسی دامپورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن.
رابطه ایران و آژانس هنوز فاصله زیادی با عادی شدن داره. در ادامه، آژانس به نظارت بر برنامه ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها ادامه خواهد داد. با این وجود، آنچه در آینده اهمیت داره اینه که ایران اقدامات نظارتی که بر مبنای توافق جامع با گروه 5 به علاوه 1 با اونها موافقت کرده رو به صورت کامل انجام بده. چنین رفتاری به آژانس اجازه میده که به جامعه بین المللی تضمین هایی که لازم است رو بده که اقدامات آینده ایران کاملا ماهیت صلح‌آمیز دارند.
در حال حاضر اما اگر یکی از اعضای شورای حکام از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره گذشته فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ابراز ناخشنودی کند، ممکن است آغاز اجرایی شدن توافق نهایی هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که تیر ماه به دست آمد به تعویق بیفتد.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 مطرح کنید. همچنین می توانید نظرات خود را روی صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی گوناگون در اینترنت بازگو کنید.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 است، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خبرها را پی می گیریم. گروه دولت اسلامی یا داعش فیلمی ویدیویی از سربریدن فردی را منتشر کرد که از سوی آن گروه جاسوس روسیه خوانده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ویدیو بدون معرفی نام این فرد گفته می شود که او از 1 سال پیش به منظور جاسوسی برای روسیه در عراق و سوریه حضور داشته است. در این ویدیو همچنین یکی از افراد گروه دولت اسلامی به زبان روسی تهدیداتی علیه روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور، بیان می‌کند. این برای اولین بار است که گروه داعش ویدیویی از سربریدن یک فرد روس زبان منتشر می‌کند. وزارت خارجه روسیه هنوز واکنشی به انتشار این ویدیو نشان نداده است. ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان به دنبال درگیری مسلحانه در یک نشست با چند فرمانده گروه‌های شبه نظامی به شدت زخمی شده است. سخنگوی عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، با تایید این مطلب به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: ملا اختر محمد منصور به دنبال این درگیری مسلحانه در پاکستان به بیمارستان منتقل شده است. خبرگزاری ها گزارش دادند که زخمی شدن محمد منصور سه‌شنبه شب در جریان یک جلسه با چند عضو ارشد شبه نظامیان طالبان روی داده